بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. از موضوعی که دیروز به وجود آمد، جنایت بسیار بزرگی از اسرائیل اشغالگر، یعنی جنایت‌های فراوانی از این رژیم ددمنشانه وحشیانه، جنایات ضد بشری فراوان به وجود آمده. 60 سال اشغال اراضی فلسطین، بیرون کردن مردم فلسطین از خانه و آشیانه اونها و کشتار و تخریب، 60 سال که این جریان از طرف اسرائیل اشغالگر غاصب به وجود میاد. و در طی این مدت 60 سال جنایات بسیار فراوانی مرتکب شده. روز به روز چهره نقاب از چهره اسرائیل کنار میره و فضاحت و رسوایی و انحطاط اسرائیل روشن‌تر میشه. یعنی گذشت روزگار این بیان امام رضوان الله علیه ثابت میکنه که اسرائیل باید از بین برود، برای اینکه تا چندی که اسرائیل در این منطقه وجود داره، منطقه امنیت و آسایش و آرامش را به خود نخواهد دید. اسرائیل یک پایگاهی است برای قدرت‌های استکباری، در رأس آنها آمریکا، بعد انگلستان، از انگلستان آن را به وجود آورده، آلمان، فرانسه، اینا که دشمنان اسلامن، دشمنان مسلمین هستن، اسرائیل در پایگاهی قرار دادن برای اذیت و آزار نسبت به مسلمان ها. آیات قرآنی درباره هیچ طایفه مانند اسرائیل جنایات را شرح نداده و اونها را بدنام و رسوا معرفی نکرده. نمونه از آیات قرآن: فإما نغزهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق، پیمان شکنی و کفر به آیات پروردگار و کشتن پیغمبران خدا و قولهم قلوبنا غلفٌ، در برابر حقایقی که از انبیا میرسید میگفتند دلهای ما مرزده شده و حقیقت را نمیپذیرفتند. بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و ما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظاً مما ذکروا به و لا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا. خلاصه: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود. اینها قرآنه که در قرآن درباره هیچ گروهی به اندازه اسرائیل و صهیونیست اینطور جنایات و انحطاط شرح داده نشده. بالاخره و ضربت علیهما ذلت اینما سقفو، هر کجا باشن طایفه ذلیل هستن، همیشه باید زیر چکمه ذلت باشن، زیر ستره آمریکا باشن، زیر ستره فرانسه و انگلستان، آلمان، اینطور هستن. ما فکر میکنیم که جریانی که دیروز به وقوع پیوست، کاروانی که حامل کمک های انسان دوستانه برای مردم فلسطین بود، برای شکستن محاصره نوار غزه که 3 سال نوار غزه در محاصره صهیونیست‌هاست، نمیذارن برای مردم فلسطین نه دارویی، نه دوایی، نه غذایی. در شرایط بسیار سختی به سر میبرن. برقشان، آبشان، همشان با اختلاط روبرو هست. حالا تقریبا 40 مملکت خواستن یک همتی به خرج بدهند. در حدود 10,000 تن مواد غذایی و لوازم زندگی با ناودان‌های کشتی‌های متعدد و خودش هم در همون کشتی‌ها بودن افراد از این کشورها، مخصوصاً ترکیه که واقعاً قابل تمجیده. افرادی گفتن ما این محاصره را بشکنیم برای مردم غزه، هم کمک ببریم هم محاصره را بشکنیم که بتانن بعد از این مواد لازم زندگی را از آنجا وارد کنن. اینا دل به دریا زدن، واقعا همتی به خرج دادن، حرکت کردن. کسی فکر نمی کرد که حتی اینها را هم اسرائیل به گلوله بنده و بکشه. فکر می کردن که اینها مردمی هستن قصد دعوا و جنگ ندارن. اینها هدفشان کمک به مردم مظلوم فلسطینه و موادی هم که حمله کنن در همین رابطه است. اما بالاخره نقاب از چهره خود را کنار زد، بیشتر باطنش ظاهر کرد، همینها را به گلوله بست و کشتن و زندانی کردن و دستگیر کردن و این جریان. ما فکر میکنیم که انشاءالله تا این مقدمه اضمحلال صهیونیست‌ها باشه، برای اینکه در اینجا دیگه مخالف یک کشور و دو کشور نیست، یعنی تمام دنیا، تمام آزادی خواهان جهان، همه مسلمانان، همه و همه با هم دیگه باید این موضوع تعقیب کنن، واکنش نشان بدن با شدت هرچی بیشتر. انشاءالله تعالی این مقدمه اضمحلال و سقوط اسرائیل و تحقق اون کلمه که امام رضوان الله علیه با اون تیزبینی خودشان فرمودن اسرائیل از بین بره، تحقق همان وعده است و همان کلامی است که امام رضوان الله علیه فرمودن ان شاء الله تعالی انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. اللهم صل على محمد و آل محمد. درباره بحثی که ما داشتیم در مورد چهارم، در مورد چهارم از استثنای تقیه کلام حضرت امیر علیه السلام که اینطور توهم شده بود که استثناء است از تقیه، که در اینجا تقیهشان بخوام بگن جایز نیست و باید تقیه نکنن، امام رضوان الله علیه، آیت الله خوی و دیگران، ما مطالبی گفتیم. اگر بعدا سوالاتی میشه، اگر یک نفر حاضر باشه اون چه این دو بزرگوار علی الله مقامه هما فرمودن بیان کنه و حرف ما را هم بیان بکنه، الان یک جایزه به اون داده میشه در ایمان جمعه، کسی بیان کنه که امام آقای خویی چی میگفتن و ما عرضمان چی بود. هر کسی که حضور ذهن داره هم باید عادت کنه در میان جمعیت صحبت کردن، از لحاظ بیان قوی باشیم، از لحاظ قلم قوی باشیم، این کار ما طلب هاست. حالا هر کسی که حاضره بسم الله تعالی بیان کنه بینیم چی بوده ماست. البته باش باش سرپاد درست از اول تا آخر بیان کنیم، یک کلمه رو میخوایم بگیم باید بگه اون دو نفر چی میگن با کمال متانت بیان کنه نظر اونها را و اشکال ما را. کسی که در خودش این جرأت را میبینه بسم الله، یک کلمه دو کلمه نمیخوایم بیان کنه که امام با خودی چی میگه خواستن بفرماین، کلمه آن را درست بیان بکنه، بیان کنه که حق مطلبی کنه افتن ادا کنه، بعدم اشکال ما را بیان کنه. و جایزش هم بگیریم. بله. اگر کسی به این ترتیب بنده بگم حاضر بسم الله. حالا اگر نشد فردا 24 ساعت هم مهلت داده میشه. فردا کسی، چون برای اینکه بعدا بعضی بعض سوالات میکنن حاکی از اینه که مطلب درست برایشان روشن نشده. برای کسی کاملا روشن شده اولا و ثانیا به این از لحاظ بیان و جرأت قدرت اینکه اینجا بیسته و بیان بکنه بسم الله. و این ترکیب هم یک کلمه نیست، این دو کلمه به پنج کلمه نیست، باید بلند بشه کاملا حق مطلب ادا کنه. این دو نفر بلند بشه ادا کنه و همه بشنوند. این به ایما و اشاره هم نیست. اگر کسی بلند کنه بشنوه کاملا بشنوند با وضعه محاضر کنه. چشمه جلوتر کسی مخواه بگه بیا جلوتر دیگه. چی میفرماید؟ برای فردا ثبت نام بکنید. کسانی که برای فردا بخوان این کار انجام بدن ثبت نام کنید. اگر متعدد بودن که قرعه اولویتی بالاخره وجود میاد. خیلی بسیار. ما میخواستیم از بحث تقیه وارد بحث صوم بشیم، اما بعضی از برادران عزیز ما تذکراتی دادن که لازمه که به اون توجه کنیم. یکی از تذکرها این بود که اگر کسی مخالف تقیه عمل کنه آیا عملش درسته یا درست نیست. تقیه اقتضا میکرد که مس، یعنی مس بر خفین بشه، اما مس بر خفین نکرد و آمد و مس بر پا کرد. مثلا امثال ذالک. اگر کسی مخالف تقیه عمل کرد آیا عملش صحیحه؟ وضو گرفت با مس بر پا با اینکه لازم بود مس بر خفین بکنه، آیا چطوره؟ بله، این خیلی مسئله بسیار مهمه که امام رضوان الله علیه در همان رسالتون فی التقیه و شیخ انصاری و آرزای همدانی و اینا همشان متعرض شدن. حالا امروز ما این موضوع را مطرح بکنیم. بله، مسئله در عروه هم وجود داره، چون گفتیم در عروه 10 مسئله در بحث وضو درباره تقیه عروه ذکر کرده. در افعال وضو در عروه 10 تا مسئله درباره تقیه ذکر کرده و از تنقی اینا به همه مناسبت بحث تقیه را ذکر کردن، هم از تنقی هم مهذب الاحکام به مناسبت اون بحث در عروه از مهذب الاحکام جلد 2 و سمسر جلد 2 از تنقیح جلد 4 به مناسبت همین حرف عروه اینا وارد بحث تقیه شدن. در عروه این موضوع که حالا عرض کردم مسئله 36 که 10 مسئله کش اینه. در مسئله 36 از فصل افعال وضو، لو ترکت تقیه فی مقام وجوبها و مسح علی البشره ففی صحت الوضو اشکالون. اگر کسی تقیه را ترک کنه، یعنی تقیه اقتضا میکرد که مسح بر خفین بکنه، اگر کسی تقیه را ترک کرد و مسح کرد بر بشره، آیا وضو صحیحه؟ مسح عادی را به جا برد، مسح بر بشره کرد. عروه میگه ففی صحت الوضو اشکالون. در حاشیه عروه آیت الله خویی ازهره عدم الصحه، در صحیح اینه که وضوش درست نیست و نمازش قاتله اگر با این وضو نمازنده باشه، باید اعاده کنه قضا کنه. ولی امام فرمانده از صحت الله تقل من قوه و این اصابه ترک تقیه ها. بحث برمیگرده به اینکه شارع مقدس در مواردی که به حسب حکم تقیهی یکی وظیفه شما این است، یه شخص دیگرات مخالفت کرد با ادله تقیه، همان حکم واقعی اولی را مراعات کرد. مثلا حاکم حکم کرده بود به این که امروز روز نهم ذی‌الحجه است، بروند برای عرفات، وقوف به عرفات صورت بگیره. در میان عامه هم بود، اما این نرفت. نرفت چون به نظرش است که امروز هشتمه، حاکم میگه نهمه. چون نهم روز نهم ذی‌حجه باید برن به عرفات، عرفات باشن، وقوف کنن. حاکم میگه امروز نهم است. به واسطه همون رؤیت هلال و اینا وجود. ولی این خودش عقیدهش این است که امروز هشتمه، امروز نرفت. فرد رفت انجام داد. این مخالفت کرد با تقیه. آیا این فرد رفت به وقوف به عرفات انجام داد؟ عملی صحیحه یا نه؟ و هکذا. من وارد عرض کنیم. خب این بحث برمیگرده به این که مثلا حالا باز مثال هایی بخواییم بزنیم. در میان عامه بود باید نماز را اینجور بخوانه تقییتن، ولی اینجور خوان مخالفت کرد. مثلا در میان عامه بود اونا بعد از حمد آمین میگن، این نگفت آمین، نگفت مثلا. امثال داره زیاد اتفاق میفته در معاملات، در عبادات. اگر اونجور که مثلا طلاق بخواه بده میان عامه، اونا ده شهادت عدین رو لازم نمیدانن. حضور عدین رو شاهد بشن برای طلاق، اونا صیغه خاصی هم لازم نمیدانن. ما صیغه خاصی لازم میدانیم. اونا این که زن باید در طهر غیر مواقع باشه لازم نمیدانن. ما لازم میدانیم در موقع طلاق زن در طهر غیر مواقع باشه. حالا یه شخصی میان عامه بود، باید اون طور طلاق میداد که اونا میگن. اما آمد نخیر طلاق داد با حضور عدین و طهر غیر مواقع و صیغه انت طالق. خلاصه مواردی که انسان تقیه باید بکنه نکرد. تقیه هم باید بکنه، باز تقیه اقسامی داره. ما بحث در اون قسمی که تقیه باید بکنه، یعنی تقیه خوفیه و اضطراریه است از ترس. اون تقیه را سرس کردیم. تقیه مداراتیه بود که با سنیا نماز بخونه، اون واجب نبود. اگر میخوان درست بود، بعد جه هم کنه واجب باشه، خوف ضرری باشه. اگر نه، ذاتاً تقیه مداراتیه در جایی نیست که انسان ترس داشته باشه. برای خاطر الفت و وحدت و اتحاد این کار را انجام بده. خلاصه تقیه را سرس کرده. تقیه خوفیه اضطراریه که خوف داره اگر تغییر کرده بکشنه یا رفیقش رو بکشن یا مسلمان ها زیان برسه. زیان ها انواع اقسامی داره. یه تغییر خوفی هست، یه تغییر مداراتی هست. برای خاطر وحدت و اتحاد ما با عامه نماز میخوانیم. امثال دار. سوم تغییر کتمانیه هست. ائمه علیهم السلام نقشه هایی داشتن، اسراری داشتن در برابر دشمن ها. باید این نقشه ها فاش نشه. اگر فاش میشد نتیجه به دست نمی آمد. از این جهت لازم بود که این کتمان کنه اسراری که اطلاع پیدا کنه. اما کتمان نکرد، کار حرام کرده. بس تقیه سه قسمه. اینجا عمده بس ما متمرکز میشه به تقیه خوفیه که در خوفی بود. در اینجا باید این شخص مست بر خوفین میکرد، اما این کار نکرد و حاضر شد برای تحمل ضرر. مثلا مسی بر پا کشید، آیا این وضو صحیحه یا نه؟ اینه که اینجور عنوان کرده مسئله 36 عروره. لو ترکت تقیه فی وقوع فی مقام وجوبها. در آنجا که واجب بود که تقیه کنه چون ضرری هست، اضطراری هست. و مس حلال بشره چون در باب وضو عنوان کرده میگه مس کرد بر بشره ففی صحت الوضو اشکال. آیت الله خوی ازهره و عدم و صحه امام از صحت الله تقلو من قوته. یه صحیحه. بس برمیگرده به این که خب ما روایات فراوان خواندیم که دلالت دارن برای این که تقیه بسیار مهم است و لازم است و از تقیت و دینی و دین آبایی. امثال زالش خیلی شدید. بنابراین این شخص هم تقیه نکرده. تقیه که نکرده مسلماً حکم تکلیفی را، یعنی حرمت را مرتکب کار حرامی کرده. چون اونجا بحث بکنیم که این ترک این تقیه ضرر هست. از لحاظ حکم تکلیفی شکی نیست که این گناه کرده. امام داشت به این اثر گناه کرده. اما آیا این اثری در حکم وضعی هم میگذاره یا اثر نمیذاره در اون؟ اینجا بحث برمیگرده به اینکه شما از اخبار تقیه چه استفاده بکنید. استفاده کنید که واقع منقلب میشه به مفاد تقیه. واقع این است باید محض بر بشره باشه. اما شما در مقام تقیه ناچارید محض بکنید برای خب خوبین. اگر نکنید ضرری به شما متوجه میشه. حالا یا کشتن خودتون یا کس دیگه. آیا این تقیه که میگه در اینجا لازمه علاوه از حکم تکلیفی مخالفت کنی کار حرام کردی؟ شکی نیست. آیا واقعا انقلاب پیدا میکنه؟ یعنی حکم خداوند متعال ومسه و بروسکم و ارجلکم، این ومسه رو در اینجا تبدل پیدا میکنه به ارجلکم، به مست به رجل، نه به خوبه انتافیه. این تبدل ببینید. اگر واقعا حکم تبدل پیدا کنه، وظیفه شما اینه، انجام ندید وضوتون باطله. اگر تبدل پیدا کنه، اگر تبدل پیدا کنه نماز رو باید اینجور بخوانید. نماز باید اینجور خوانده بشه. این از شرایط نمازه. رعایت بکنید نماز هم باطله. شرایط ترس، این طهارت شرط، اینم مثلا شرط دیگه. گفتن آمین جزء صلات بشه، ترک جز عمدن مبتله، این هم باطل میشه. آیا به این درجه میرسه ادله تقیه؟ اینقدر قدرت دارن که واقع را منقلب کنن، متبدل کنن به مفاد تقیه یا نه؟ اینا یک احکام از خداوندان فرموده برای رهایی از ضرر این کار بکنید، اما واقع سر جاش محفوظه. ایش از دل به دریا از ضرر خواست متحمل بشه مثلا، ولو خلاف شرع کرده تکلیفاً، اما اون امر به وضوع به اون شکل سر جای خود باقی اون واسه اینجوریه. اینجا اختلاف اعلی فرقتین. فرقه گفتن که تبدل حاصل میکنه. کلام آیت الله خویی تقریبا میگه از درو عدم است. یعنی الان امر به این است که شما وضوع بگیرید با مست بر خفین. مطابق امر عمل کنید اجزا هست و صحیحه. اما دیگه الان از این که پا به پا مست بکشید اون امر دیگه برداشته شد، اون متبدل شد به این. بس اگر به خود به پا مست بکشید وضوع درست نیست. این تبدلی ها اینطور میگن، تبدلی ها. اما اونا که مثل امام تبدلی رو نخیر، دو تا حکمه در طول هم شارع مقدس فرموده که مست بر بشر رو بکنید، ولی اگر جریان پیش آمد مرخص هستی، مرخص اون پیه. ترخیص و تجویزه که شما برای رهایی از ضرر مسئل خوبه بکنید. اما شالا از این ترخیص، از این تخفیف استفاده نکردید، حکم اولی همون مسئل بر بشر است، درسته. بس برگردی که اون امر اولی علا ماه و علیه که بود باقی میمانه بعد از ادله تقیه در مقایسه یا باقی نیمانه؟ به نظر ما اینطور میاد که مثل که ما فرمودن باقی میمانه. شعر مقدس راه نشان داده برای رهایی از ضرر، این کار شما بکنید، اگر نکنید گناه هم کردید. اما واقع تغییر و تبدل پیدا نکرده. به نظر ما اینطور میاد. بله، این بحث کلی است. البته باید توجه داشته سواری پیدا میکنه. یه وقت مثل همون وقوف به عرفه و اونا میشه که حاکم شهر از اهل تسنن میگه به این که امروز روز عرفه است. خب شما میگن لازم امروز برید برای خاطر رفع تقیه و برای تقیه امروز باید برید دیگه. اما حالا نرفتید. اگر امروز نرفتی فردا هم نرفتی، خب معلومه که عرفات وقوف نکردی، نماز باطل دیگه. اما یعنی خیلی امروز نرفتی، عمل به تقیه شما فردا رفتی، واقع سر جای خودش محفوظ بشه، خب وظیفه خود عمل کردی دیگه، باید درست باشه دیگه. این نسبت به دو تا عمل، امروز وقوف برفه، فردا وقوف برفه. بله؟ بله، ایشان نظر ایشان فرض درست نیست، چون برای خاطر اینکه وقوف به عرفه متبدل شد به امروز، فردا دیگه شما امر ندارید تا امر امتثال کنید. چون برای اینکه صحت در جایی که امر باشه، صحت و اجزا در جایش که امر باشه. بنابراین تبدلی ها دیگه واقع امر نداره، امر همین فاده تقیه است. اما بنابراین قول عدم تبدلی ها مثل امام نه، واقع سر جایش محفوظه، امر هم سر جایش محفوظه، اتیان به امر مختزی اجزا و صحته. این است بنابراین قول آیت الله خویی واقع دیگه امر نداره، به جابری صحت و اجزا لا معنا له. اما به قول امام واقع امر داره، امرشم سر جای خودش محفوظه اگر مطابقت بکنید، امتثال حاصل شده است و صحت و اجزا جا داره. اینا این بحث در میگرده به این. ما چند جور حکم داریم. حکم واقعی اولی، این قسم از احکام اینجوریه. واقعی اولی اینه که مس به رجلین بشه. دوم حکم واقعی ثانوی که همونتون اضطراریه، وظیفه این بود که وضو بگیره، آب نداره، تیمم باید بکنه. این حکم اضطراری، حکم ثانویه. قسم سوم حکم ظاهریه. حکم ظاهری اونجاییست که ما جهلی به واقع داریم، امارات، حکم مفادش حکم ظاهریه. بعض اصول مثل استحصاب مفادش حکم ظاهریست و اینطور چیزا. خب، حالا بحث در اینجا اینه که در مثل تیمم و وضوع کسی آب نداره و تیمم کنه، اینجا مسلم وظیفه تیممشون آب نداره دیگه. آیا در باب تقیه هم واقع تبدل پیدا میکنه؟ از فعلیت میفته یه امر اصلا نداره؟ در اونجا که شما آب نداری اصلا وضوع امر نداره، چون قدرت شما ندارید، امر شرطش قدرت دیگه، یه وضوع اصلا امر نداره، وظیفه شما هم تیمم. اما در اینجا هم آیا همینطوره؟ کسی در مقام تقیه است، مسی به خوب پین نکنه، ضرر برایش وجود میاد. در اینجا دیگه اصلا امری به مسی ارجوک من الکعبه این و اینا اصلا دیگه امری نداره برای با مسی کشیدن. یعنی که اون سرداش محفوظه، منطقه شعاره با قدس های ارفاق نسبت به شما گفته شما میتوانید به جای اون واقع این کار انجام بدید، مرخص هستید. آیا مفاد ادله ترخیص و تخفیفه یا مفاد ادله تبدیله؟ کدامش؟ این مانده به اجتهاد شما از ادله تبدیل و تبدل بفهمید یا از ادله ترخیص و تخفیف بفهمید. گفتم دیگه، این که همین منسکرم دیگه. آیا بخواییم ببینیم مانعنفی هم اونجوره یا ترخیصه؟ در اونجا ترخیص نیست، الزام است. حالا که آب نداری یا ضرر داره، الزام است به چی؟ به تیمم. آیا مانعنفی هم همونطوره یا مانعنفی تخفیف و ترخیصه؟ فرقتون یقولون مانعنفی ترخیصه، نه مثل اونجا. فرقتون یقولون نخیه تبدیلی. برای مجارزه همدانی در اینجا محضب الاحکام میگه صاحب جواهرم مثل همان عروه، میگه اشکال صاحب جواهر. بقیه همدانه میگن تبدیل است، تبدیله. اگر واقع به جواهری مجزی نیست، حکم متبدل شد. اما امام میگه نخیر، تبدیل نیست بلکه این ترخیص و تخفیفه. حالا مانده بینید که شما خواه این طرف رو اختیار کنید، اون طرف از ادله چه استفاده کنید. بله، موارد همطوره. موارد هم فرق میکنه. ادله تقیه باید مراجعه کرد. بعد جا هست که باید واقعا مطابق تقیه عمل کنیم. اصلا واقع به طور کلی در اونجا مورد نظر اشاره نیست. به جانب ترخیص. امام خانه فرمانی که کلیتاً ترخیص الا مخرجه به دلیل، اگر بعضا که دلیل خارجی باشه. من اینجا این چنون فرمایم، مثلا اگر قضیه اونطور که ما عرض کردیم، قضیه میثم و رشید حجری و حجر ابن عدی ترخیص نبود، تکلیف بود که این کار بکنن. خود امام میفرما اگر یک فقیهی را به یک فقیه بگن که مثلا شما یک حکم بده، حکم بخواه بده، خیلی تالی پاسه پیدا کنه، اون نباید تقیه کنه. اما یک آدم عادی بگن شراب بخور، خب ما نیار همه رو گفتیم، گفتیم به میرزای آشتیانی ناصر دیشان گفت بیاشون یک قلیانی بکش. خب خیلی اگه قلیان میکشتن اشکال نداشت در اون جریان تحریمی تنباکو، ولی میرزا حسن آشتیانی بیا قلیان بکشه، نه این درست است، این نمیتونه این کار بکنه. برای این اسم واقع متبدل شده به این که الان باید وزوج قلیان را باید این نکشه دیگه، قلیانی که ذاتاً کشیدن شلال رو این نباید. بحث هم اشخاص فرم کنه، بحث هم موارد فرم کنه، بحث هم احکام فرم کنه. آیت الله خویی اینجا بحث را مقصودتر داره، برده اول بحث را به معاملات، بعد آورده به عبادات. تنقیز که عرض کردم مطالعه کنید که مطالعه خیلی داره اینجا. در معاملات گفت اشکال نیست، برای خاطر اینکه این در میان عامه بود. اونا طلاق را جاری میکنن بدون حضور عدین، بدون رعایت طهر غیر مواقعه، بدون صیغه خاصی. حتی سنی ها خیلی در طلاق ما فرق دارن، سه تا شن برمیداره یا سه تا هفت قند، این دارم میندازه به طرف زن، میگه سه طلاقت کردم، قاعدا اشکال نداره. ما قائلیم سه طلاقه این که طلاق بده بعد رجوع کنه، یا نکاح جدید یا رجوع، بعد طلاق بده بعد رجوع کنه، یا نکاح جدید اگر عده تمام شده در عده است رجوع بعد طلاق بده. ما سه طلاقه رو به این شرط میدنیم. بنده خودم در سقز مدت تبعید بودم میان سنی ها، اونجا اینطوره چون سنی هست بیشتر، اونجا اینطور بود که مثلا مرد و زن نشستن دارن چای میخورن، مرد سه تا هفت قند برمیداره، سه تا هفت قند یا سه تا شن از روز این به طرف زن پرتاب، یه سه طلاقات کرده، این طلاق سه طلاق شد تا محل نیاد کار درست کنه. اون اینجوره، ولی ما شرایط زیاد قائلیم برای طلاق، از جمله مسائلی که ما بین ما با عام اختلاف طلاق. خلاص آیت الله خیلی اول بحث رو برده روی معاملات، مثال به همین طلاق اینا میزنه، اینا اگر در اینجا مقام تقیه شخص بخواد مطابق مزاق ما طلاق بده طلاق صحیحه، مطابق مزاق ما نکاح و معاملات دیگه انجام بده صحیحه. خب قلوب تقیه نکرده، تکلیفا مرتکب حرام شده اما وضعا اشکال نداره. بعد آمده سراغ معاملات، مشان قسم کرده اجزا و شرایط اینا، لازم شد که انشاءالله بحث کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.